السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. ولا أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تسلية عرض میکنم ايام سوگواری سيد و سالار شهيدان حضرت ابا عبدالله الحسين عليه السلام و يارانشون رو، و همچنين تسلية عرض میکنم شهادت مظلومانه و غریبانه حضرت امام سجاد علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران در حرم نورانی حضرت احمد ابن موسی هستیم. خدا رو به تمام خوبان عالم قسم میدیم عاقبت همه ما رو ختم به شهادت در آغوش مولامون صاحب الزمان قرار بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. مهمترین دغدغه همه مسلمان ها یک دغدغه اصلی و اساسی هست. ممکنه ما این دغدغه رو کم به زبون بیاریم، کم توی ذهنمون این دغدغه عبور بکنه، اما وقتی این جمله رو به یک نفر میگیم میگه درست میگی، این مهمترین دغدغه من هست. ما میخوایم این چند شب به اون مهمترین دغدغه بپردازیم و اون دغدغه عاقبت به خیری هست. اگر ما عاقبت به خیر شدیم، تمام مشکلاتی که توی این دنیا تحمل کردیم همش به دردمون خورده. اگر عاقبت به خیر نشدیم دیگه فایده نداره. هر چقدر توی این دنیا زحمت کشیدیم، هر چقدر توی این دنیا رنج دیدیم، هر چقدر توی این دنیا ایثار کردیم و انفاق کردیم، هر چقدر حرم آمدیم، اگر عاقبت به خیر نبودیم دیگه فایده نداره. دغدغه ریزش ها و رویش ها دغدغه مهم تاریخ هست. بسیاری از افراد در طول تاریخ بودند که انسانهای خوبی بودند، یار اهل بیت بودند، اما خوب نموندند. و چقدر افراد بودند که انسانهای خوبی نبودند، اما خدا دست اونها رو گرفت، اونها انسانهای خوبی شدند. ما میخواییم در این چند شبی که خدمت شما هستیم در رابطه با مهمترین عواملی که باعث میشه در طول عمر یک انسان او رو خوش عاقبت بکنه یا خدای نکرده بد عاقبت بکنه با هم گفتگو بکنیم. ببینیم چه عواملی دست به دست هم داد که بهترین یاران معصومین رو در مقابل جبهه حق قرار داد. چی شد؟ کسانی که در دوران پیامبر بهترین ها بودند، سابقه دارها بودند، زحمت کشیده بودند، جانباز شده بودند، خانواده شهید بودند، اما اینها به واسطه رعایت نکردن برخی از اصول، اینها کارشون به جایی رسید که شمشیر در مقابل امام معصوم گرفتند. میخوایم در رابطه با اینها صحبت بکنیم. اولین عاملی که باعث میشه یک انسان از جبهه حق فاصله بگیره و خارج بشه و در جبهه باطل قرار بگیره، جهله. جهل. شما صدر اسلام رو ببینید، افرادی بودند، آدمای مؤمن بودند، نماز میخوندند، نمازهای طولانی، سجده های طولانی، نماز شب میخوندند، تمام سال به جز روزهای حرام اینها روزه بودند، اما کارشون به جایی رسید که بزرگترین جنایات عالم را هم انجام دادند. نمونش خوارج. خوارج مشکل اساسیشون این بود که جاهل بودند. اونها پیچیدگی های حیله های معاویه رو درک نمی کردند، مباحث رو سطحی ترین مدل ارزیابی می کردند و تحلیل می کردند. معاویه پیچیده بود، معاویه در امور دنیا زیرک بود، به راحتی می تونست عوام رو فریب بده و خوارج هم به بهترین صورت فریب می خوردند. حیله های معاویه حیله های شوخی نبود، کارهای عجیبی انجام میداد. حالا ما بعد از 1400 سال اینجا نشستیم، راحت داریم صحبت میکنیم، اگر 1400 سال پیش بودیم کدوم جبهه رو انتخاب میکردیم؟ جبهه معاویه، جبهه خوارج، جبهه علی، کدوم رو انتخاب میکردیم؟ یه روزی معاویه آمد روی منبر نشست بعد از نماز ظهر، هماهنگ شده بود با یکی از سپاهیانش، این سپاهی دوید توی مسجد گفت معاویه معاویه. مالک یک سپاهی رو تجهیز کرده میخواد به حمله ما بیاد. حالا همه مردم نشستند، مسجد پر. معاویه گفت مردم، من همیشه ی عمرم در حال دعا برای مالک بودم، خیلی براش دعا کردم که خدا هدایتش بکنه، اما میبینید مثل که مالک دیگه هدایت پذیر نیست، من میخوام او رو نفرین کنم و یقین دارم که اگر نفرینش بکنم و شما آمین بگید، اصلا خدا نفرین من رو قبول خواهد کرد. دستاش رو بلند کرد گفت خدایا در همین لحظه مالک اشتر رو نابود بگردان. همه هم گفتن الهی آمید. از اون طرف با امراض هماهنگ شده که توی این لحظه قرار مالک اشتر رو به شهادت برسونند. فرداش نماز ظهر تموم شد، یه دفعه یه نفر آمد توی مسجد گفت معاویه بشارت. معاویه گفت چی شده؟ گفت همون لحظه ای که تو مالک اشتر رو نفرین کردی، همون لحظه مالک اشتر از بین رفت. خب بزرگواران، این با عوام چه کار میکنه؟ عوام مگر میتونن پیچیدگی های معاویه رو درک بکنند؟ فقط خواص و بابصیرت ها بودند که متوجه میشدند. خوارج انسانهایی بودند که فقط از دین ظاهر دین رو درک کرده بودند، پیچیدگی های دین رو اونها متوجه نشده بودند. یه سری چیزهای ظاهری، نمازی، روزهی، برو حجی انجام بده، اما اینی که باید ولایت مدار باشی، باید پای علی بمونی، اینا رو درک نمی کردند. همیشه این گروه مهمترین ابزار دشمنان اسلام خواهند بود. همیشه میان میگن آقا ما به سیاست کاری نداریم، ما نه علی رو قبول داریم نه معاویه رو قبول داریم، آقا ما رو چه به اینجور دعواها. دقیقا یه جوری زندگی میکنند که همیشه لگد به جبهه حق بزنند و اقداماتشون به نفع جبهه باطل باشه. کارهایی که خوارج میکردند مگر شعارشون این نبود؟ میگفتن آقا لا لچه ولا علیک، علی ما نه با توییم نه با معاویه. مدل زندگیشون به نفع معاویه بود یا نبود؟ موضع گیری هاشون همیشه لگد به جبهه حق بود یا نبود؟ معاویه عجیب اینها رو بازیچه قرار میداد. رسید به منطقه صفین، منطقه استراتژی صفین که منطقه آب رو بود رو گرفت. موقعی که حضرت علی علیه السلام آمدند، آب رو بر حضرت تحریم کرد. حضرتم شبانه تعدادی از فرماندهان رو فرستادند، آب رو گرفتند. درست حضرت آب رو بر معاویه نبست، اما این جریان برای معاویه خیلی سخت بود. یه نقشه ای کشید، یه نامه ای رو نوشت، مخفیانه فرستاد داخل سپاه امیرالمؤمنین. نامه دو خط بیشتر نبود، اما کار خودش رو کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه ایست از برادر خیرخواه شما، معاویه میخواهد با تغییر مسیر آب همه شما را غرق کند، هرچه سریعتر کنار آب را خالی کنید. ولوله‌ای در لشکر امیرالمؤمنین افتاد، نقل مکان نقل محافل شد. آمدند خیمه ها را جمع کنند. حضرت رفت بالای بلندی، گفت دارید چه کار میکنید؟ آب دست ما هست. این که خیلی واضح نقشه معاویه، شما چجوری این رو درک نمی کنید؟ گفتند علی، تو از اولم میخواستی ما رو به کشتن بدی. خیمه ها رو جمع کردند برن. حضرت فرمود پشیمون میشید، معاویه به آب دست پیدا بکنه بهتون آب نمیده، از تشنگی تلف میشید، نکنید این کار رو. هیچ، خیمه ها رو جمع کردند و رفتند. به محض که خیمه ها رو جمع کردند و رفتند، معاویه بلا فاصله آمد اونجا و خیمه زد. و این شد درس همیشگی تاریخ امت اسلام. ملت شایع پذیر، ملت جاهل بازیچه دست دشمنش خواهد بود، هر چند که رهبرش علی و فرماندهش مالک اشتر باشه. مؤمن واقعی کسی هست که حیله های دشمن رو دقیق رصد بکنه و متوجه بشه و پاتکش رو درست بکنه، نه اینکه بشینه ببینه دشمن هر روز یک نقشه ای داره تولید میکنه، اون موقع یه دفعه بشنوه حسین ابن علی رفته سمت کربلا. آدمای جاهل همینند. آدمای جاهل وقتی به خودشون میان که دیگه دیر شده، دیگه سرها روی نی شده. البته بخشی از انسانهای جاهل همونجا هم متوجه نمیشند. توی مشهد یه زیارتگاهی هست، خواجه ربیع. این خواجه ربیع کیه؟ این خواجه ربیع مصداق اتم یک انسانه، اهل نمازه، اهل روزه، اهل عبادت، احمق به تمام معنا هست. خواجه ربیع اسمش ربیع ابن خثیم بود. ربیع ابن خثیم کسی است که وسط جنگ صفین میاد پیش امیرالمؤمنین، میگه آقا لا لک ولا علیک، من هرچی نگاه میکنم نمیفهمم، شما حقی و معاویه حقه، من رو بفرست برم یه جایی بشینم عبادت بکنم. حضرت هم میفرستنش، میگن برو توی خراسان بشین عبادتتو بکن. این میره عبادت میکنه. شهید مطهری توی یکی از کتاباش میمیسه یه روزی آمدن به خواجه ربیع گفتن خواجه ربیع حسین ابن علی کشته شد. گفت کی کشتش؟ گفتن یزید کشت. گفت انا لله و انا الیه راجعون. بعد یه دفعه گفت ای چه حرفی بود من زدم، به من چه که وارد دعواها میشم، من میتونستم الان یا حی و یا قیوم بگم، میتونستم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر بگم، چه کار داشتم وارد این دعواهای سیاسی شدم؟ خواجه ربیع جزء زهاد ثمانیه بود، جزء هشت نفری که عبادتشون تو تاریخ اسلام بی‌نظیره. اما چه فایده؟ بشین عبادت بکن، سر از تن حسین ابن علی جدا بکنند. اینا آدمای خوبی بودند، اما جاهل بودند، نمی فهمیدند، پیچیدگی ها رو تشخیص نمی دادند. اینا اینجوری بودند. ابو موسی اشعری هم اینجوری بود. ابو موسی اشعری انسان فاضلی بود، اما اون علمی که به بصیرت ختم نشه میره قضاوت بکنه بین این که علی حقه یا معاویه حق، بعد آخرم به واسطه همین جهلش کاری میکنه که معاویه رو حق نشون بدند. کار امت اسلام به کجا رسیده بود که باید بین این که علی حقه یا معاویه حقه بیان حکمیت داشته باشند؟ روزه امیرالمؤمنین روزه شهادت ایشون نیست، روزه این مظلومیتشه که این طرف امیرالمؤمنینه، امام المتقینه، عالم ترینه، عابد ترینه، با تقوا ترینه، فقیه ترینه، نزدیک ترین فرد به پیامبره، مؤمن ترین فرد در اون روزگاره. این شخص یه طرف میذارنش، این طرف عیاش ترین، فاسد ترین، فاجر ترین، زالوصفت ترین فرد مثل معاویه هست. اون موقع کدوم یکی حقه؟ امیرالمؤمنین نقل شده ایشون میفرمایند الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویه و علی. روزگار من رو به قدری پایین آورد، به قدری پایین آورد که به هم میرسیدند میگفتند معاویه یا علی. تازه اولم میگفتند معاویه، آخرم معاویه رو انتخاب کردند. اون امتی که بین حق بودن علی و معاویه بخواد استخاره بکنه، همون بهتر که یک شخصی روی کار براش بیاد به نام یزید، همون بهتر که برای اون شخصی بیاد به نام حجاج ابن یوسف ثقفی، کسی که نور علی رو نبینه، نور امام مجتبی رو نبینه، نور حسین ابن علی رو نبینه، بایدم در ظلمت روزگار یزید عمرش رو سپری بکنه. جهل، جهل. مواظب باشیم بزرگواران. زالوصفتان عالم همیشه براشون مؤمن جاهل خیلی شیرینه. وسط جنگ صفین عابدی بود به نام ذوالکلاء حمیری، یک جمله او شام را آورد به جنگ با علی. وسط جنگ ذوالکلاء آمد پیش معاویه، گفت معاویه تو که گفتی ما بر حقیم، تو که گفتی علی باطله. معاویه گفت خب هنوزم میگم. گفت پس عمار چیه؟ عمار به جنگ ما آمده، همه از پیامبر شنیدند که پیامبر رو کردند به عمار، فرمودند عمار ستقت لفعت الباقیه، یه روزی گروه طغیانگر تو رو خواهد کشت. عمار آمده در مقابل ما، این که معلوم شد ما گروه طغیانگریم. ببینید با جاهل میشه چجوری برخورد کنی؟ معاویه گفت خب معلومه که این حرف درستیه، اما من یقین دارم عمار آخر میاد تو سپاه ما و به دست علی کشته خواهد شد. ذوالکلاء گفت راست گفتی، درسته. تموم. با جاهل شما نمیخواد استدلال براش بیاری، یه کلمه میگی جاهله باور میکنه. موقعی که عمار به شهادت رسید میگن معاویه هی توی خیمه راه میرفت خدا رو شکر میکرد که زودتر ذوالکلاء کشته شده. بازم دست از هیل آش بر نداشت. یه گروه دیگه آمدن پیشش گفتند معاویه عمار که توسط ما کشته شد گفت اتفاقا همین نشون میده که ما بر حقیم. گفتن چجوری؟ گفت کی عمار رو به کشتن داد؟ ما یا علی؟ کی آوردش جنگ؟ گفتند علی. گفت خب علی کشتش. جهل اینجوریه، جهل این هستش. امروز دشمن توی فضای مجازی، توی فضای حقیقی تمام امیدش رو گذاشته روی این که خدای نکرده مردم ما دنبال جهل قرار بگیرند. گاهی وقتا دشمن این کارا رو به ما نشون میده. سال 98 بود، من توی مسجدی که توی مشهد نماز میخوندم، نماز تموم شده بود، نشسته بودم داشتم تفسیر قرآن میگفتم برای مردم. یه دفعه یه جوونی از بیرون مسجد آمد گفت مردم رو دارن قتل عام میکنند، اینجا نشستید قرآن میخونید؟ چند شبانه روز مردم ایزه آب ندارن. من گفتم برای چی آب ندارن؟ گفت نیرو دریایی سپاه چند روز ایزه رو محاصره کرده، نمیذاره آب برسه. بهش گفتم منو مسخره میکنی؟ گفت برای چی؟ گفتم مگر دور ایزه آب هست؟ اصلا از ایزه تا آب چند صد کیلومتر راهه، چجوری نیرو دریایی سپاه محاصره بکنه؟ بعد من برام سوال بود که این حرف کجا داره میگه. دیدم شبکه‌های ضد انقلاب این رو گفتن. خیلی ها از ما انقلابی شبکه‌های ضد انقلاب رو مسخره میکنیم، میگیم نگاه کن چه حرفایی میزنن. من فکر میکنم اونا از عمد این کار انجام میدن، اونا میخوان به ما انقلابیون یه چیزی رو نشون بدن، بگن میبینی نماز جمعه رو من میتونم چهارشنبه بخونم و هیچ کس اعتراض نمیکنه. ببین جمله معاویه این بود دیگه، جلوی فرستاده علی گفت صبر بکن جوابت رو میخوام تصویری بدم. به جارچی گفت برو صدا بکن بگو میخوام نماز جمعه بخونیم. این فرستاده امیرالمومنین گفت امروز که چهارشنبه چجوری میخوای بخونی؟ گفت میریم میخونیم، یک نفرم اعتراض نخواهد کرد. برای چی معاویه این کار رو انجام داد؟ برای که به امیرالمومنین رو نشون بده که داره با چه لشکری به جنگش میاد. دشمن ما هم امروز همین کار رو داره میکنه، این نمونه ها رو میاره بگه ببینید من دارم با چه لشکری میام، حالا هی شما برید محتواهای عجیب غریب تولید بکنید، من میتونم مثل آب خوردن همه رو این طرف اون طرف بکشم. البته مردم ما اینجوری نیستند، در قله بصیرت هستند، اما بالاخره ما باید مراقب باشیم. جاهل جاهله، هر کارش میکنی متوجه نمیشه. یک وزیری بود با داداشش رفت پیش پادشاه، این پادشاه رو کرد به وزیر گفت خب ایشون کی هستند؟ وزیر گفت قربان ایشون برادر منه. گفت آفرین، دست کرد یه سیبی رو برداشت داد به این داداشه. این داداشم سیبه رو گرفت و به لباسش کشید، برق انداخت و شروع کرد خریچ خریچ سیب خوردن. این وزیرم هی میزد به پای داداشش نکن اینجوری. آمدن بیرون گفت چرا اینجوری کردی؟ گفت مگه چیکار کردم؟ سیب دادن خوردم دیگه. گفت آخه وقتی پادشاه سیب میده که طرف ور نمیداره بخوره. گفت خب چیکار کنم؟ گفت ابتدا سیب رو بو میکشه میبوسه میذاره رو چشش بعد میذاره تو جیبش. گفت درست، الان فهمیدم، بریم درستشون کن. رفتن پیش پادشاه، این دفعه پادشاه یه قاشق عسل داد، این عسل رو جره بو کرد بوسش کرد بعد رو چشاش مالید گذاشت تو جیبش. آدمی که نمیفهمه شما هر کارش میکنید نمیفهمه، هزار جور استدلال میارید. مثل یک آدم از این خشک مقدسا بود رفت آزمون آتش نشانی. ازش پرسیدن که اگر توی جنگل آتش بگیره آب نباشه چه کار میکنی؟ گفت خب معلومه تیمم میکنم دیگه. بعضی اینجوری هست، شما هر چی بهش استدلال میارید صحبت میکنید همینه، نمیخواد بفهمه. چند ماه پیش توفیق شده بود، حج مشرف شده بودیم، موقع طواف یه بنده خدایی با کفش طواف میکرد. همینجور که با کفش طواف میکرد، خب هی کفشش میخورد به پای مردم. این ایرانی ها به بنده خدا فهمیدن ایرانیه، گفتن آقا کفشتو دریار موقع طواف، آقا کسی که موقع طواف کفش باش نمیکنه. طرف هم خیلی خونسردانه گفت شما به روایات تسلط ندارید، تو روایت داریم به بدنتون آسیب نرسونید. من اگر کفش پام نباشه ممکنه پای کسی به پام بخوره آسیب ببینه. ببینید شما صد استدلال رو ببینید. شما خندتون میگیره؟ خندتون نگیره بزرگواران. 45 سال پیش تو همین کشور با همین استدلال ها فرقه درست کردند. آمدن گفتن آقا امام آمده شاه رو بیرون کرده، خب بیاین پیش امام. گفتن نه، ما در روایت داریم هر پرچمی قبل از ظهور برافراشته بشه پرچم طاغوته. از این استدلال مسخره تر؟ خب معلومه این من به چه معنایه. هر پرچمی به نام امام زمان برافراشته بشه طاغوته، خیلی واضحه. یعنی الان اگه من اینجا یه پرچمی بود بلندش کردم تکون دادم شدم طاغوت، مثلا پرچم یا حسین رو، چون اسمی هم پرچم، اسم هم پرچمه، خب معلومه که هر پرچمی به اسم امام زمان برافراشته بشه طاغوته. یعنی جاهل بزرگواران اینطوریه، جاهل همینه. جاهل هیچ وقت اولویت رو تشخیص نمیده، اولویت ها. امروز دنیا همینه، تمام دنیا درگیر المپیکه. خدا نکنه تو المپیک بینی یک نفر خون بیاد، گربه فلان ورزشکار توی المپیک بیفته تو آب، داشته غرق میشده نجاتش دادند. خدا نکنه این اتفاقا بیفته، اون موقع هزاران نفر کودک بیگناه توی غزه دارن به فجیعی ترین صورت ممکن قطعه قطعه میشن، اصلا انگار نه انگار. مرگ انسانیت امروزه. توی اینستاگرام محبوب ترین پست، به قول این حالایی ها پر لایک ترین پست تاریخ اینستاگرام تا همین چند وقت پیش عکس یه تخم مرغ بود. یکی تخم مرغ گذاشته بود، گفته بود آقا هر کی منو دوست داره لایکش کنه. مرگ انسانیت امروز اینه، اولویت ها کنار گذاشته شده. دنبال رفتن به کره ما هستند، خونه جدید برادرش که 3 سال رفته تو خونه رو بلد نیست. چند سال پیش بود، 7-8 سال پیش بود، توفیق شد آمده بودم همین حرم مطهر شاه چراغ، کنار ذریح نشسته بودم، همچی داشتم یادم نیست دعایی چیزی میخوندم، یه جوون بزرگواری کنار من نشسته بود. این قبله دیدید دیگه، کنار ذریح کاملا قبله سمت راسته، این بنده خدا قبله رو سمت چپ واسداده بود، این بر کاملی بر واسداده بود، این تقریبا شده بود رو به ذریح. بعد همینجور من داشتم دعا میخوندم، به من گفت حاجقا میشه من یه سوال شرعی ازتون بپرسم؟ گفتم بفرمایید. گفت آقا اگه رفتیم کره ماه کدوم طرف نماز بخونیم؟ گفتم قربونت بشم، حالا تو اینجا قبلت درست واسطا، وقتی رفتی کره ماه بهت میگن کدوم طرف واسطی. ببینید فعلا اینه، دنبال حواشی بیشتریم تا دنبال اصول. دنبال اصول واضح ترین مباحث رو بنده خدا در رابطه با حضرت ابوالفضل نمیدونه. یه جایی منبر رفتم، به من گفت آقا میگن حضرت ابوالفضل 7 متر قدشون بوده. گفتم نه آقا کی چنین چیزی رو گفته؟ گفت نه خب دوست دارم بدونم 7 متر اینجوری. بعد وسط صحبتش روز سوم چهارم محرم بود، گفت بله مثلا همین روز تاسوعا که ایشون به شهادت رسیده. گفتم مرد مومن، حضرت عباس آخرین نفری بود که قبل از امام حسین به عنوان جنگاور شهید شد، عصر عاشورا شهید شده. تو میگی روز تاسوعا، تو نمیدونی امام حضرت عباس کی شهید شده؟ حالا به قد حضرت عباس کار داری؟ حالا حضرت عباس یا 1.80 متر بودن، یا 2 متر بودن، یا 2.20 متر بودن، یا حالا چه کار بکنیم؟ ببینید ورود به مباحث حاشیه‌ای و ظالمین عالم همیشه از این جهل ها سوء استفاده کردند. عمر سعد آمد وارد کوفه شد، کاروان اسرا رو تو کوچه پس کوچه های کوفه می بردند. رسید به یک کوچه 1 متری باریک، دوید رفت جلو، دوتا دستشو گذاشت دو طرف دیوار، گفت نمیشه وارد بشید. گفتن برای چی؟ گفت توی این کوچه یه خونه بچه صغیره، ورود شما توی این کوچه شبهه تصرف در مال صغیر رو داره. دستش تا به رفق به خون حسین ابن علی آغشته. اون موقع عوام رو چجوری فریب میده؟ انسان جاهل توی این مواقع زود فریب میخوره، میگه راست گفتن، ببین چه دغدغه ای داره، چقدر براش محترمه یک بچه صغیر. گاهی وقتا ما و امت اسلام از همین افرادی که خدایی نکرده به ظاهر مؤمنن و جاهل آسیب بیشتری میخوریم. کسانی که غیرت دینی دارند اما نمیدونن این غیرتشون رو کجا باید خرج بکنند، یک آسیبی میزنه، حالا شما برید این آسیب رو بتونید جمع کنید. مگر میشه؟ مگه میشه دیگه این رو جمع بکنیم؟ من دوست دارم توی این حرم و توی این مثلا مسجد بچه ها سرصدا نکنند، خیلی خوبه، یک کاری انجام میدم که تمام این بچه ها و پدر مادراشون رو با همدیگه بیدین میکنم. آدم جاهل اینجوریه، میخواد یک کار خوبی انجام بده، فاتحه میخونه، میخواد مشکل حجاب رو حل کنه، یک کاری میکنه که تا روز قیامت بسیاری از افراد رو متنفر نسبت به حجاب میکنه، متنفر نسبت به دین میکنه. آدم خوبی هم هستا، آدم بدی نیست، اما غیرت دینی وقتی پشتش علم واقعی و عقل و بصیرت نباشه کار درست میکنه. شهید مطهری میفرمود یه شخصی آمد پیش من، به من گفت آقا شما چرا از اقبال لاهوری حمایت میکنید؟ گفتم برای چی؟ گفت مگه نمیدونید او تو کتابش به امام صادق بدترین توهینا رو کرده؟ گفتم اقبال به امام صادق توهین کرده؟ گفت بله، تو فلان کتابش صفحه فلان. شهید مطهری میگه من زنگ زدم به یکی گفتم فلانی تو که اقبال رو این کتابش رو خوندی به امام صادق توهین کرده؟ گفت نه. گفتم تو صفحه فلان میگن توهین کرده؟ گفت بذار ببینم خبرت رو میدم. زنگ زد به من گفتش اقبال داره اینجا در رابطه با نفوذی های هند توی ماجرای استعمار بریتانیا صحبت میکنه. میگه یه شخصی بود اسمش جعفر بود، یکی هم اسمش صادق بود، اینا خیانت کردند. بعد میگه هر جا که در دنیا خرابکاری میشود یا پای این جعفرها در میان است یا پای این صادقها، جعفر بنگالی و صادق دچنی. ببینید طرف میاد در مقابل همه چیزها میسته و توهین کردند. خلاصه بزرگواران، جهل جهل. اگر امروز ما علم واقعی نداشته باشیم، جهاد طبیعیمون با علم واقعی نباشه، خدای نکرده میخوایم یک خدمتی بکنیم به اسلام، یک خدمتی بکنیم به امام زمان، اون موقع میبینید یک کاری انجام میدیم که دیگه اسلام نمیتونه سر بلند بکنه. جهل کار رو به جایی میرسونه که بزرگترین جنایات عالم رو انسان انجام میده. کاروان اسرا رو آوردن توی شام، یه پیرمردی دست بلند کرد گفت خدایا شکر میکنم که امیرالمؤمنین یزید رو بر خارجی‌ها پیروز کرد. امام سجاد علیه السلام شنیدن، فرمودن پیرمرد تو مسلمانی؟ گفت بله، من حافظ قرآنم. گفتند آیا این آیه تا حالا به گوشت رسیده؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این اهل بیت کیاین؟ گفت آقا نمیدونم. فرمودند آیا آیه خمس به گوشت خورده؟ اونجایی که خداوند میفرماد لذل غربا، او ذل غربا کیاین که خمس بهشون میرسه؟ گفت آقا نمیدونم. فرمودند آیا آیه اجرت به گوشت رسیده که پیامبر فرمودند لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، من از شما مزدی نمیخوام مگر دوست داشتن این ذل غربا. این ذل غربا کیا اند؟ عرض کرد آقا نمیدونم. فرمودند به خدا قسم ما هستیم. گفت آقا مگه شما چی هستید؟ فرمودند این سری که روی نی میبینی، این سر حسین فرزند دختر پیامبر شما هست. جهل آدم رو به کجا میرسونه که حسین ابن علی رو خارج شده از دین میدونه و یزید ابن معاویه رو امیرالمؤمنین. امشب طبق روایتی شب شهادت امام سجاد علیه السلامه. شهدای کربلا خیلی سختی کشیدند اما دیگه شهید شدند، تازه سختی های امام سجاد شروع شده بود. مسیری که انشالله تا چند روز دیگه هممون قسمتمون بشه، نجف تا کربلا، امام سجاد و اهل بیت چی کشیدند تو این مسیر که برمیگشتند؟ تو کوفه چه کشیدند؟ تو مسیر شام چی کشیدند؟ خود شام چی کشیدند؟ آقا امام سجاد از هر فرصتی استفاده می کرد که یاد و خاطره شهدای کربلا زنده بمونه. تا می دید دارن گوسفندی رو ذبح میکنند، میفرمود آیا به این گوسفند آب دادید یا نه؟ تا یک مرده ای رو میدیدند، میفرمودند آیا غسلش میدید یا نه؟ آیا کفنش میکنید یا نه؟ تا یک کودک شیرخواری رو میدیدند، میفرمودند آیا آب دادید بهش یا نه؟ آقا جان معلومه، برای چی باید ما به کودک آب ندیم؟ می‌فرمودند پس چطور علی اصغر رو آب ندادند؟ نه اینکه آب ندادند، با تیر سه شعبه چطور او رو سیراب کردند؟ اون نانجیب آمد پیش مختار، مختار ازش سوال کرد کجا دلت برای حسین خیلی سوخت؟ گفت اون هنگامی که فرزند شیرخوارش رو روی دست گرفته بود، اما تیر سه شعبه آمد، حالا حسین روی برگشت نداشت، این لباسش رو کشید روی این کودک شیرخوارش، رفت پشت خیمه ها، همین که آمد کودک رو دفن کنه یک صدایی از پشت خیمه ها آمد، حسین جان بذار برای آخرین بار با اصغرم وداع کنم، بیایم خدمت آقامون ابا عبدالله سلام عرض کنیم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي ألت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لذيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى أولاده وعلى
یه بار دیگه به نیامت از همه خصوصا شهدا
السلام علی